بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بحیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تقسیمات مقدمه بود. یکی از تقسیمات انقسام مقدمه به مقارن و متأخر و متقدم بود. مثال برای هر کدام از اینها بیان شد. مثال برای مقدمات متأخره مثل اقصال لیلیه آتیه، برای صحت صوم مستعاذه، صوم قبل، آنچنان که بعضی احتمال داده اند، یا مثل اجازه بنابر قول به کشف حقیقی که اجازه متأخر تأثیر میکنه در عقد از امروز و از امروز مملک می شود عقد. و اما شرایط مقارنه که زیاد است، طهارت و قبله و ستر و امثال اینها. شرایط متقدمه هم فراوان است، مانند عقد در وصیت یا در صرف و سلم و امثال است. بعد در اینجا صحبت این بود که خب انقسامات سگانه معلوم، مثال هم داره، اما اشکال عقلی رو چیکار میکنید؟ عقل میگوید علت و معلول باید مقارن باشن، نه تأخر علت از معلول ممکن است و نه تقدم، هر دو محاله، بلکه معتبر است علت و معلول تقارن داشته باشن، زمانن مقارنن، هرچند رتبتن تقدم و تأخره. اینا رو بیان کرد. بعد برای حل این اشکال کلام مرحوم صاحب کفایه رو گفتیم که یه مقدارش گفته شد، من از نو کلام ایشون رو عرض کنم. ایشون میاد دو جواب میگه برای دو شق مسئله، مسئله شرط تکلیف و وضع رو جدا میکنه و شرط مکلف و به رو هم جدا میگه. اما درباره شرایط تکلیف، شرایط وضع هم مثونه، و اما درباره شرایط تکلیف میگه شرایط تکلیف به وجود خارجیش تأثیر نمی کنه، بلکه به وجود ذهنیه اثر می کند. و اینها گرچه در خارج بعدن پیدا می شود، اما قبلا در ذهن هست. مثال زدیم، مولا به عبدش می گوید چون فردا زید می آید از حالا حرکت کن. تصور مجیع زید الانه، هرچند خود مجیع فرداست، اما تصورش حالیست، مجیعش استقبالیست. این تصور مبادی حرکت مولاست، مبادی اراده مولاست، مبدع اراده مولا می شود و مولا اراده می کند. از حالا میگه حرکت کن. بسیار خوب، ما برای تکمیل بحث میگیم، ما نمیگیم شرط تکلیف داخلی در بحثه، چون شرط متأخر مطرح شده هم نسبت به مأمور بهش که داخل در محل نظر بحث میکنیم، هم درباره امر بحث میکنیم، ولو این شاخش داخل در بحث مقدم واجب نیست، کما اینکه واجب مشروط هم چند روز دیگر انشاءالله مطرح میکنیم، واجب مشروط، این خارج از محل بحثه. ولی به قرینه واجب مطلق، واجب معلق، ما واجب مشروط رو هم مطرح میکنیم. این ارتباطی با اون نداره.
اینجا اون وقتی معامل در
هنگام
امر شرایط را در ذهنش گرفته، لحاظ ذهنی کرده و همون
زمان امر کرده، بعد
امر
کرده.
ما حالی
که واجب مشروط رو بحث نکردیم، که واجب مشروط چه رقم از چه رقم نی. خیلی ها در واجب مشروط وجوب حالی میدانن، واجب استقبالی میدانن. اسم مرحوم شیخ منتبه بحث واجب مشروط قاطی مخلوط نکنید به اینجا. اون بحث واجب مشروط بعد
کل وجود
همین دیگه. واجب ما در شرایط تکلیف داریم بحث میکنیم، بحث واجب مشروط رو دارید مخلوط میکنید، توجه ندارید. حالا دقت کنید، بنابراین مانعی ندارد که شارع مقدس حساب بکند به این که وقت که داخل شد شما نماز براتون واجب میشه، از حالا قبل از وقت آب وضو رو حفظ کن، کمان که فتوا دادن آب وضو رو از حالا حفظ کن برای اینکه بعدن. مانعی نداره امر مستقبل که دخول وقت در آینده باشد سبب بشود از حالا امر کند به اینکه شما آب وضو رو حفظ کن، یا احساس میکنه بعدن شما مستطیع میشید از حالا بگه برو گذرنامه و زاد و توشه و نفقه. محال نیست مولا اینو بگه. به علت چی؟ به علت اینکه تصور مقارن است، هرچند وجود خارجی متأخر است. بله حل شد دیگه. علت تصور منفق نیست، علت تصور مبادی تصوره، علت حقیقی البته اراده مولاست، ولی یکی از دوائی همون تصوره. کنجا منفک نشده چون وجود ذهنی علته، وجود ذهنی علته و این هم منفک نشده و مقابلی. این راجب این شاخه شرائط، اجازه بدید، شرائط تکلیف شرایط تکلیف تمام شد، اما شرایط مکلف و به دقت کنید. مرحوم آخوند می فرماید در شرایط مکلف و به حکم دائر مدار عناوینه، عناوین هم دائر مدار اضافات. طرف اضافه ممکن است شیء مقارن باشد یا شیء متقدم باشد یا شیء متأخر. دقت کنید، احکام تابع عناوین، عناوین هم تابع اضافاته. طرف اضافه ممکن است متأخر باشد یا متقدم یا مقارن. مثال مولا نگاه کرده است این صوم را، صوم مستحاضه رو امر کرد، منتها امر کرده به چی؟ به صوم مقارن للغسل، او صوم متأخر عن الغسل، او صوم متقدم على الغسل. اینا همش عناوین. نگه صوم رو با یه عنوانی عمل کرد، این عنوان عنوان صفت برای صومی، صومی که متعقب به غسله، این صفت تعقب الانه، صومی که متأخر عن غسله، این صفت تعقب الانه، صومی که مقارن غسله، این صفت مقارن الانه. بنابراین عنوان اون صومی است که معنون به یکی از این عناوین سگانه، و این عناوین سگانه انتظار می شود از اضافه. این اضافه هم طرفش یه وقت چیز متقدمه، یه وقت مقابله، یه وقت متأخره. چه مانعی دارد که طرف اضافه متأخر باشه؟ شما میگید امروز قبل از فرداست، میگید یا نه الان این صفت قبلیت هست یا نیست؟ صفت قبلیت امروز قبل از فرداست، این قبلیت هست یا نیست؟ طرف اضافه شما چیه؟ فرداست. با اینکه طرف اضافه بعد میاد، صفت قبلیت از امروز میگید امروز قبلون. میدونم. آیا شما قبول دارید امروز متصف به صفت قبلیته در حالی که طرف اضافه نیامده و متصف به صفت بعدیت از امس در حالی که طرف اضافه نابود شده؟ مانعی ندارد شیء متقدم متصرم الوجود یا شیء متأخری که هنوز موجود نشده طرف اضافه باشه. الان من صفت بعدیت و امروز نسبت به امس و قبلیت امروز و نسبت به قد انتزاع میکنم و این صفات بالفعل موجوده در حالی که طرف اضافه یک جا نابود شده، یک جا نیامده. حالا اگر این صفت قبلیت و بعدیت دارای مصالحی باشه، مانعی داره؟ عنوانی باشه برای امر مولا، مانعی داره؟ نه. پس امر مولا روی عناوینه و این عناوین ناشی از اضافاته و این اضافات همچنانی که ممکن است طرفش قبل با مقارن باشه، ممکن است طرف آنها قبل یا طرف آنها بعد باشه. عنوان المقارن، المتعقب، المتأخر، اینا عناوینی است که الان هست و این عناوین چون الان هست حکم اومده روش، چه معنی داره؟ پس شرط متأخر وقتی دقت میکنیم برمیگرده به مقارن. جمع‌بندی کنم کلام مرحوم آخوندو، ایشون تمام شرایط متقدم متأخر رو برمیگردونه به مقارن، هم در باب وضع هم در باب تکلیف، در باب ببخشید هم در باب تکلیف هم در باب مکلفاته. در باب تکلیف که میگه اون تصور ذهنی که مقارنه، در باب مکلفاته هم میگه اون صفات ذات الاضافه است و اون صفات حالا هست، هر چند طرف فردا و دیروزه. پس ایشون همه اینا برگردون به مقارن، یعنی در قلب ایشون این است که شرط متأخر محاله، شرط متقدم محاله، همه برگردون به مقارن. منتها با این بیان یه جا تصور ذهنی مقارنه، یه جا هم عنوان انتزاعی ذات الاضافه. این خلاصه کلام شد. یعنی محال یا میگید امکان داره، دلیل میخواد اثباتش که ما در مقام اثبات بحث نمی کنیم، مقام ما در این مقام ثبوت بحث میکنیم و امکان عقلی را، و اما امکان عقلی آن که ایشون فرموده هیچ دلیلی بر امتناع نداریم که این صفت تقدم امروز بر فردا یا تأخرش از دیروز دارای مصالحی بوده باشد که یدور مداره الاحکام الشرعیه و الاحکام العقلائیه. این صفت تقدم و تأخر و تعقب و تقارن، اینها صفاتی هستند که مبدع مصالح و مفاسد ممکن است باشد. پس جان کلام مرحوم آخوند روشن شد که اینا همه برگردون به مقارن، منتها با این لطائف البیانی که ایشون ذکر کرد. پس ایشون وفادار به اون اصل کلی هست که لا یجوز و تقدم و لا یجوز و تأخر، نه در شرایط تکلیف نه در شرایط مکلف و به، بلکه همه اینها بازگشت می کنند به مقارن. حالا میرسیم این کلام ایشونه، بنده نقل کرد. در مورد کلام ایشون سه نکته هست که ما میتوانیم با توجه به اون سه نکته راه مسئله رو عقیده من روشن‌تر پیدا کنیم. اولین نکته ای که از ایشون میگه در شرایط تکلیف تصور مقارنه است، هرچند متصور بعد باشه. ما میگیم انکار نمی کنیم این رو، ولی آیا در مسئله تصورات ذهنی برای تکلیف مولا موضوعیت داره یا طریق به خارجه؟ تصورات ذهنیه مولا موضوعیت داره، خود اون مصلحت آفرینه، یا این اشاره به خارجه، طریقیت داره، کاشفیت داره؟ لا اشکاله که تصورات ذهنیه مولا کاشفیت از خارج داره، یعنی واقعا مولا نگاه کرده، دیده آمدن زید فردا تأثیری در عمل امروز شما داره که امر کرده. ذهن مولا موضوعیت نداره، کاشف از خارجه. اگر در خارج اجازه فضولی فردا تأثیری نداشته باشد در عقد امروز، مولا که حکم نمی کند به انها مملکتون. ولو تصور مولا از حالا بوده باشه، آیا این تصور مولا موضوعیه یا کاشفه؟ مثل علم موضوعیه یا مثل علم طریقیه؟ مثلا در مسئله سریر، کسی که می خواهد سریری بسازد از حالا تصور می کند به این که دارای چه منافعی هست و اون منافع محرکش می شود، آیا این تصور فی حد ذاتی مؤثره یا این تصور چون که کشف میکنه از یه واقعیت خارجیه، اون واقعیت که نشستن روی سریر باشه، اون واقعیت دایی مولاست ولو به وجود از ذهنی. اگر قبول کردی طریقیت داره، وقت نقل کلام به این میکنی، میگیم معنی این سخن این است که غسل لیله آتیه مستحاضه یه اثری داشته در صوم امروز، یه اثری داشته. حالا مثال به شرایط تکلیف مکلف به نزنم که اشکال به ما متوجه بشه. مثلا مولا راجع به چیز استطاعت، مولا این که تصور میکند استطاعت سال آینده را از امروز به شما میگه، وسائل سفر و بارش رو ببندید، این در صورتی است که استطاعت آینده به وجود حل واقعی یه تأثیری در مصالح امروز داشته باشه. اگر استطاعت سال آینده هیچ تأثیری در مصالح امروز نداشته باشد، مولا که نمیان بی حساب بگه صور ذهنیه طریق به خارج است. اون هم اشکال دوباره باقی میمونه علی حالش، که لازمه این سخن این است استطاعت سال آینده واقعا یه تأثیری در امروز داشته، مصلحتی ایجاد کرده و اون سبب شده که مولا امر کنه. من میگم از قبیل غرض غایی نیست، همین رو میخوام بگم. میخوام بگم این مثل علل غاییه نیست، علل غاییه آثار عمله، اما اینجا بحث در مصالح عمله نه در آثار عمل، مصلحتی که تو خود عمل الان موجوده. یعنی نگاه کرده دیده اگر سال آینده شما مستطیع بشید، اون یه اثری میکنن که این عمل شما الان زو مصلحت میشه و رضا گفته یالا بلند شو. خیلی خوب، پس اثر داره، پس به وجود حل واقعی باید اثر داشته باشه که ذهنیتش سبب حرکت مولا بشود. اگر به وجود خارجی منشأ اثر نباشه استطاعت آینده در حرکت امروز، اون تصور ذهنی که موضوعیت نداره، تصور ذهنی طریقیت داره. پس مشکل با این حرف شما حل نشد. کلام مرحوم آخوند بوی این میده که این تصورات موضوعیت داره، در حالی که تصورات موضوعیتی در بحث ما نداره. طریق الی الخارجه باید استطاعت آتیه واقعا یه اثری داشته باشه در مصلحت امروز. این مثل علل غایی نیست، علل غایی نتیجه عمل منه. همون یعود الاشکال قبل از تحققش با تحصیل و این محالون آدل محال. استطاعت آینده قبل از وجودش و قبل از تحققش باید تأثیر در عمل امروز من داشته باشد و این محالیه. یعنی موضوعیت داره
در بحث علت غایی، نمیخوام بگم خودش موضوعیت داره در علت غایی به خاطر وجود خارج.
بله، ولی تفاوت علت غایی با اینجا این است، علت غایی نتیجه است اما اینجا سببه، اینجا سبب تومید مصلحته.
علت غایی استاد نتیجه نیست، علت غایی اون صورت ذهنیه که نتیجه نیست، نتیجه وجود خارجی.
بسیار خوب، وجود خارجی نتیجه است.
علت نیست، دلیل اینکه معلول است.
تعجب نمی‌کنید، نشستن روی سریر نتیجه است.
ولی اون علت غایی نیست.
به وجود از ذهنی علت غایی میشه. یعنی نتیجه رو تصور می‌کنید باعث حرکت میشه. همیشه تصور نتایج کار با حرکت میشه. شما وقت میخوام عرض
کنم آنچه که علت غایی اون تصور اون
غرض
نهایی، خود اون
غرض که به عنوان
نتیجه
فعلی اینا که واضحه، توضیح واضحه میفرمایید. خود این که واضحه، اون چیزی که غایت است اون گندمی است که این زمین برمیخیزد، اون چیزی که علت غایی صورت ذهنی است که من الان بذری بپاشم تابستان آینده گندم برمیدارم. اما مسئله استطاعت نتیجه عمل نیست، استطاعت تأثیر میکنه در عمل امروز من زو مصلحت بشه، اون سبب مصلحت پیدا شدن در این موضوع بشه، وارونه است استطاعت به این. بنابراین نتیجه بگیرم تمام کنم عادل اشکال و اون این است، متأخر باید تأثیر بذارد در متقدم و باعث مصلحت او بشود به این ما. وجود ذهنی میتواند سبب امر مولا بشه، سبب امر مولا میتونه بشه، اما وجودی که کاشفیت داشته باشه، نه وجود ذهنی که موضوعیت داشته باشه. چرا موضوعیت داشته باشه؟ مثل این است که شما خیال میکنی عقربی تو لواسته بودن میشه میکنم این لواسته در میاری، هیچی هم نبود. چی سبب حرکت شما شد؟ وجود ذهنی شما. خیال میکردی عقربی هست بودن شدی حرکت دارد، هیچی هم وجود خارجی نداشت. این امکان داره وجود ذهنی سببیت پیدا کنه، اما فرض این است در اینجا سببیت خطایی نیست، سببیت واقعیه است. این سببیت واقعیه کاشفیت از خالق باید داشته باشه. حالا اولا پس این حلی برای مسئله نشد. و اما ثانیا این است که مرحوم های آخوند که می فرماید حکم تعمیم دارد، شامل شرط متأخر و متقدم هر دو می شود، آمده شرط متقدم رو هم آورده تو دایره نزاع، این تعمیم مرحوم آقای آخوند اشکال داره. چرا؟ برای اینکه تقدم علت بر معلول اگر علت تامه باشد جایز نیست، اما در علل ناقصه در معدات اشکالی ندارد که متقدم بر معلول بشود. معدات غالبا مقدمه. شما وقتی میخواهید فرض کنید آتشی روشن بکنید و احراقی ایجاد بکنید، اگر نار بوده باشد با تمام شرایط این علت تامه است، احراق پشت سرشه. اما اگر معدات باشه، هیزم باشه، کبریت باشه، مسائل دیگر باشه، اینا از یه ماه قبل ممکنه شما آماده کنید، اینا هم جز علل دیگه. هیزم و کبریت و امثال اینها، اینا جز علل ناقص است، اینا جز معدات. تقدم معدات بر معلول که اشکالی نداره، اونی که تقدم نمیتون پیدا کنه یا علت تامه است یا جز اخیر علت تامه، اینا مقارنه. علت تامه یا جز اخیر علت تامه مقارنه معلوله. اما تقدم اشکالی نداره، این که شما توسعه دادید اشکال رو آوردید در جاهای دیگر، نه خیر، این اشکال انصاف این است که توسعه پیدا نکنه و اون جوابی هم که شما در اونجا دادید اون جواب اون اشکال. و اما ثالثا اتفاقا میگن معدات موجود میشن و معدوم میشن. شما از اینجا میخواهی بروی تا حرم، این قدم های شما رفع اقدام و وضع اقدام، اینها جز چه گونه علته؟ معد دیگه. از اینجا به حرم که میروی، هر قدمی که بر میداری شما رو نزدیک میکنی، این قدم های بلند میکنید و میذارید، نا معدوم میشه، آثارش باقی میمونه.
بلاواسطه و علت باواسطه فرق نمی کنید؟ علت بلاواسطه
اصلا امکان
نداره از نظر زمان تقدم داشته باشه.
خیلی علت تامه، علت ناقصه، علت ناقصه چه ما نیده قبلا باشه؟ اون چه مقارنه شرطشه؟
تقدم به شرط مقارنه مانه،
ها آثارش واقعی بمانه. منظور این است آثارش واقعی بمانه، آثارش که بمانه، این قدمی که برمیداری اثرش این است که خود میرید اون طرف تر، آثارش باقی مونده، خود قدم از بین می رود اما آثارش مونده. حالا این ثالثا هم که گفتم اینا روشن میشه. و اما ثالثا ها شرایط چون علت ناقص است تقدمش عیب نداره. اشکال ما همینه، اگر علت تامه بود تقدمش عیب داشت، اما چون علت ناقص است تقدمش عیب نداره. و اما ثالثا، خالصاً این است که تمام این امثلی که برای متقدم ذکر کردی اینها خودش معدوم شده اما آثارش باقی مونده. مثلا میگید عقد در وصیت موجود شد 10 سال قبل و این آقا اجازه بدید من متقدم میگم، نه من دارم مجموع بحثایی که در تمامیشون داریم میگم تا بعد برسیم.
متأخره که درست نکرده،
دو نکرد، متقدم رو داریم درست میکنیم، آه یه گوشه رو داریم، هر کدام اینا یه گوشه درست میکنه، جواب نهایی رو عرض میکنه. متقدمه بله، در
متأخرم داریم،
نه در متأخر نمیشه علت ناقص مؤخر بشه، فقط در متقدم میشه متقدم میشه. و اما سالسن اشکال شعب داره، شاخه ها داره، هر کدوم اینا به یک قسمت میخوره. و اما اجازه بدید ثالثاً این که مثال زدن در شرایط متقدم اینها معدوم میشن، مثل عقد در وصیت 10 سال قبل عقد کرده و بعد تأثیر میگذارن، عرض ما این است که اینها درسته اون الفاظ عقد معدوم شده اما اون وجود انشایی باقیه، معدومه وجود انشایی، عقل در عالم انشایی اثری گذاشته، اون وجود انشایی باقیه، اون مقارنه. تمام اون جایی که شما خیال میکنی علل متقدمه آثارش باقیه، عقل از بین رفته اما وجود انشایی باقیست. یا مثلا فرض کنین وضو گرفتین، وضو از بین رفت اما طهارت که اون حالتی است که برای روح انسانی اون حالت باقیه. و هم که از سایر شرایطی که شما مثال میزنید از قبیل شرط متقدم است، اینها اگرچه به مرحله از بین رفته اما به مرحله آثار اونها باقی مونده. و این بله بودن، پس چرا امروز وصیت میکنه 10 سال بعد اثر میکنه؟ وصیت که معدوم شد، ما میگیم وصیت معدوم نشد،
آثارش هم باقیه.
نه آقا، وصیت به وجود الفاظیش هست به این رب، اما وصیت انشایی در عالم انشا اعتبار هست، مثل بیه دیگه، بیه صیغه که خوندی تمام شد اما عقد انشایی موجوده باقیه. بگذرم و اما حالا از این اشکالا برگردیم بریم کنار، بریم سراغ حل مسئله که این شرط متأخر رو چه رقم باید حل کرد. به عقیده ما حل مسئله همان است که مرحوم آخوند در شاخه دوم گفته و باید این رو تعمیمش داد و آورد در شاخه اول، منتها نه به اون عبارت. حالا من به طور دیگری مسئله رو بیان میکنم تا مسئله روشن بشه. مسئله این است که آقا این بحثا همش از عواقب دردناک خلط حقایق با اعتباریات، حقایق با اعتباریات در اصول بلایی شد و همه جا هی آثار زیانبار خلط حقایق با اعتباریات در علم اصول و در علم فقه میبینیم. مسئله این که شرط و علت و معلول و تقارن و تقدم و اینا مال علل تکوینی است، بحث ما در احکام امور اعتباریه. در امور اعتباریه این مسائل مهم نیست، اصلا خود مصلحت و مفسده از امور اعتباریه است، ولو یه مناشی داره در خارج، ولی مصالح و مفاسد اعتبارات و عقلاییه. مثال میزنم، مولا نگاه میکنه میبینه فردا رفیقش میاد، از حالا میگه حرکت کنید. آمدن اون فردا سبب شده که این مصلحت پیدا بکنه، حرکت شما، حرکت استقبالیه شما. این یه امر تکوینی نیست، استقبال و محبوبیت استقبال اصلا خود استقبال از امور اعتباریه. احترام گذاشتن به رفیق خود احترام از امور اعتباریه. احترام و استقبال و آنچه تأثیر می کند در این کار همه اینها از امور اعتباریه است. مولا نگاه کرده آمدن زید فردا باعث شده است به این که این حرکت شما به سوی استقبال امروز دارای چی باشه؟ مصلحت بوده باشد، امری کرده است، اشکالی هم ندارد. یا عکسش، شما یه سلام کردید و تمام شد، سلام تمام شد دیگه، اون وقت مولا میگه باید رد تحییت کرد، تحییت و اضافیتون به تحییت فهل. میبینه بودن جواب شما بعد از این مصلحت، امر متقدم که سلام شما باشد سبب شد این جواب شما زو مصلحت باشد. اصل تحییت از امور اعتباری است، رد و تحییت از امور اعتباری است، مصالح موجود اینجا از امور اعتباری است. شما قانون علت و معلول و تقدم و تأخر علت تام و ناقصه که مربوط به امور تکوینی است در اینجا حاکم ندارید، نه استقبال امر تکوینیه، نه تحییت، نه رد و تحییت، هیچ کنام امر تکوینی نیست، همه اینها امور اعتباریه. در امور اجازه بدید، در علت نیست، علت ما دو شرط، شرط دو معنی داره، دارم جواب میدم دیگه، معلومش گوش نمیدید شما. شرط یه وقت شرایط تکمیلیه رو میگید، یه وقت شرایط امور اعتباریه رو میگید.
مهارت،
طهارت جز امور اعتباریه است دیگه، خیلی خوب. تقدم و تأخر مال اون امور استحاله، تقدم علت معلول بر علت یا تقدم علت بر معلول باز مقارن باشن، اینا مربوط امور حقیقیه است، امور تکوینیه است. شما خلق کردید، تکوین اعتبار رو آمدید این اشکال کردید. خلاصه دقت کنید، ما اجازه بدید، خیلی خواهد وقتیه، هفت وقت تمام، وقت تمام. شرط و مشروط رو میرید تو فلسفه میکنید، میاد تو اصولم میگید، خیال میکنید شرطی که تو اصول میگید همون شرطی که تو فلسفه است. مثل شرط نحوی، شرط در باب علم نحو یه معنی داره، در علم اصول یه معنی داره، در فلسفه یه معنی داره، هر سه شرطه، اما شرطی که در نحو میگید یه معنی دیگه داره. شرط و جزا شرطی که شرطی که در فلسفه میگه یه معنی دیگه داره، اون چیزهایی که متمم فعالیت فاعل و قابلیت قابل است. من در فلسفه اینطور شرط تفسیر نمی کنم، متمم فعالیت فاعل و قابلیت قابل. و اما در اصول این معنی نیست، در اصول مسائل اعتباریت وقتی به این معنا نداره. پس نتیجه بگیرم و تمام بحث رو تمامش کنم، قبل از آنی که بحث تمام کنم باز هم با معذرت من فردا رو ناچارم مباحثه رو تعطیل کنم، چون باید برم تهران و یه مقدار مراجعه کنم برای اصلاح دندان اینها و برگردم ان شاء الله رحمان. دیگه امیدوارم تکراری نشه مراجعه به دکتر است و ناچارم برم. بله کار صبح میام، صبح را میام برای درس، اما عصر رو نمیام ان شاء الله رحمان. شنبه ادامه میدیم بحث رو. دقت کنیم، جمع‌بندی کنم تمام. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که اصلا بحث تأخر شرط و تقدم شرط زائیده خلق خلط حقایق با اعتباریاته. اگر ما بدانیم شرط در فلسفه معنایی دارد، در اصول معنایی دیگر، این اشکالات خود به خود منتفی می شود. منتها خیال کردیم شرط در اینجا همان است که در فلسفه میگیم مشکلات. البته پرونده این بحث بازه، هنوز ادامه داره، شنبه تکمیلش میکنیم انشاءالله.